بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا فله الفداء وليس لي ما يوجب مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك در رابطه با تبیین این فراز نکته این است که ابتدا در این دعا دارد خدایا من سراغ عفو و مغفرتت و گذشتت آمدم. در انتها می‌فرماید من چیزی ندارم که حالا بگم اینا موجب مغفرت تو هستن، عملی هم ندارم که مستحق عفو تو باشم. بعد از این که من خودم رو محکوم کردم، گفتم این حرفا رو زدم، چیزی جز فضل تو، فضل علی محمد و آله و تفضل علی، خدایا با فضلت با من رفتار. نکته این است که از یه طرف انسان باید توجه به این معنا داشته باشه که عملی که انسان خودش رو طلبکار بداند از خدا، خودش رو مستحق عفو خدا بداند و موجب مغفرت خدا بداند، نباید انسانی همچین چیزی رو تصور کنه یا همچین چیزی در اعمال تکیه بر عملش نداشته باشه. اینجا یه طرف مطلبه. از سوی دیگر عفو خدا و مغفرت خدا بدون جهت هم نیست که انسان همینطوری بگه خدا همینجوری خود گزاف نیست به تعبیر دیگه. هم باید یه کاری انجام بده که زمینه های مغفرت الهی فراهم بشه، هم تکیه بر آن نداشته باشه. دو تاست مثلا. امید داشته باشه خداوند، رجاء خوبه ولی تکیه نباید بکنه که بگه حالا خیالی که من این کارو کردم حتما خدا باید منو ببخشه. اینجوری نباید تصور کنه. حالا چه چیزهایی سبب می شود که انسان مشمول عنایت و فضل خدا در عفو و مغفرتش قرار بگیره؟ یکی از راهنمایی هایی که خود قرآن می‌فرماید اینه، می‌فرماید ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. آیا دوست دارید، دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ خب شما دیگران اگه کسی در حق شما ستم میکرده خب ببخشش. یعنی اینجوری نباشه که بخوای مو رو از ماس بکشی، خودت هم گذشت در زندگی داشته، خودت هم عفو داشته باشه. الا فلیعفو ولیصفحو، عفو کنید و صفح و گذشت داشته باشید. الا تحبون، آیا دوست نداری که خدا شما رو ببخشه؟ که این آیه راهنمایی میکنه که اگر انسان بخواد یکی از زمینه‌های عفو الهی این است که خب سختگیر نباشه، سختگیر نباشه. در روایت دارد اعفو عمن ظلمک، اگه کسی در حق تو ستمی کرد ببخشش. کما تحبو ان یعفو، همطوری خدا دوست داری خدا تو رو عفو کنه، خب از تو بگذاری تو اشتباه کردی، اگه کسی هم دیدی اشتباه کرده خب ببخشش. فاعتبر بفعفو الله عنک، پند بگیر عفو خدا. یعنی این آیه در واقع میخواد یه شرح همین آیه است. این روایت عبرت بگیر، پند بگیر از این که کسی رو ببخشید تو هم خدا، خدا هم تو رو ببخشه. انشاءالله هممون مورد عفو و مغفرت از حق قرار بگیریم. صلوات خط بفرمایید. خب بحث در مسئله چهار بود. مسئله چهار این بود که فرمودن لا اشکال فی وجوب دیه، اشکالی وجود نداره در این که دیه واجب است. اذا کانت تشریح لهو لمجرد تعلم، نظر امام هست در اینجا، اگر فقط برای آموزش پزشکی هست صرفا اینجا دیه واجبه. و اما فی مورد ضروره و توقف المتقدم، اگر نه ضروری باشه برای حیات یک مسلمان که در مسئله سوم گفته لو توقف حفظ حیات المسلم و تشریح، فلا یبعد السقوط الا اشکاله. ایشون فرمودن که ممکنه دی بگیم دیه نداره، البته صاف نیست مسئله هنوز برای ما. بس در این بود. به اینجا رسیدیم که آیا میان حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه وجود داره یا نه؟ یعنی اگر حرام بود این کار باید دیه بده، یا اینکه نه ممکنه جایز هم باشه، ضرورت رو مجوزش بشه، ولی که در این حال دیه هم چیه؟ داشته باشه. امام میگن بعید نیست بگیم که ظاهرا مقصودش ملازمه باشه دیگه، یعنی بگیم وقتی تحریم نیست دیه هم نیست. ولی تا اونجا که من دیدم اکثر فقها ها اینا معاصرین همه میگن دیه داره. البته خود مسئله بر خود امام خیلی روشن رو بدید که به هر حال میگه لا یبعد دیه، فتوا میده. در اینجا یه بحث نسبتاً مستوفای آیت الله شبیر زنجانی در مبحث نکاح داره. اینجا ما گشتیم چیزی در این مبحث مسئله ملازمه، فقط بعضی اومدن گفتن ملازمه نیست، اما چرا و چگونه و اینها، این بحث رو ایشون در اونجا مطرح کرده که در جواز یا حرمت عزل، عزل با عین، یعنی در واقع انسان از همسر آزاد خودش هنگام آمیزش نطفه رو خارج از رحم ریختن، عزل با عین، در اونجا فقها مطرح کردن. یه عده قائل هستن که ملازمه هست اونجا، چون بحث این هستش که اگر کسی عزل کرد از همسر آزاد خودش در اینجا دیه داره، یعنی نطفه رو خارج از رحم ریخت باید اینجا دیه بده، دیهش هم به خود زن تعلق میگیره. در اینجا آیا اگر دیه هست حرمت هم هست یا نیست؟ اینجا معمولا آقایون قائل به کراهت هستن، میگن عزل کراهت داره، در صورت البته در صورتی که زن راضی نباشه، اگه راضی باشن دو نفر مشکل نداره، عزل کراهت داره، ولی کن دیه لازمه. تأسف میکنم به یه روایتی که میگن دیه لازمه. ادهی در فقهای سلف قائل به دیه هستن، قائل به ثبوت ملازمه بین دیه و تحریم هستن، ادعی هم در همون بحث میگن نه این ملازمه وجود نداره. ایشون از ابن ادریس شهید ثانی صاحب مدارک در نهایت المرام صاحب حدائق و صاحب جواهر ایشون نقل میکنه که اینها قائل هستن که بین دیه و تحریم از ملازمه وجود داره. قال اینه به عدم ملازمه رو میگن فاضل آبی در کشف الرموز، علامه در مختلف، مجلسی اول در روضت المتقین، فاضل اصفهانی در کشف اللهام نسام، اینا میگن نه ملازمه بین تحریم و دیه وجود نداره. حالا ما دو تا نمونه از این دو نمونه هم از اون قائل ها رو متن فرمایششون رو اینجا خدمتون میخونیم. اینجا اولین کسی که گفته ملازمه نیست تا اونجا که بررسی شده مرحوم ابن ادریسه در کتاب سرائر. بله ملازمه هست. بله درسته، گفتم ملازمه نیست. بله ملازمه هست. بله ایشون میفرمایند که این صفحه 447 اینجا دو جا ایشون بحث کرده، یکی در بحث دیاد دیه جنین بحث کرده، یکی هم در بحث نکاح، در مبحث نکاح مطرح. اینجا که در دیات بحث کرده اینجا روشن‌تره مبحثش. اونجا اینجا 400 جلد 3 صفحه 447 جلد 2 صفحه 617 است. وقد روی سطر آخر انه اذا عزل الرجل عن زوجته الحره به غیر اختیارها کان علیه عشر دیت الجنین، یک دهم دیه جنین رو یسلم الیه، به همسرش باز بده اگر او راضی نباشه. و حاضهی ایشون میگه حاضهی روایتون شازده، چون به خبر واحد عمل نمی کرده دیگه، میگه این روایتون شازده لا یو اول علیه و لا یو تو الیه، این ما به همه لعن الاصل و راعت و ذمه و لعنه، این تیکش مورد استناد آقای زنجانی است. و لعنه قد بینا ان الاز عن الحره مکروه لیس المحذوره، عزد کردن از همسر آزاد این چیزه مکروهه، چون مکروهه بنابراین دیم وجود نداره، میخواد به یه تلازم هست بین دیه و حرمت. اگر محرم بود گناه بود اینجا چیه؟ بله اینجا دیه داشته. حالا میگه ایشون استدلال ببینید ایشون ملازمه میدونه. یه مطلبی هم مرحوم بله صاحب مدارک در نهایت المرام میگه، عبارت چی بیارید؟ ولی عجبا صفحه 50 ولی عجبا ان المصنف یعنی صاحب شرایع رحمه الله به شرایع حکم به کراهت العزل و مع ذلک افتا به وجوب دیه. در اونجا در مبحث عزل از حره گفته که اون کراهت داره ولی کن دیه واجبه، یعنی از هم دیگه تفکیک کرده. و هو بعید جدا، نمیشود این دو تا با هم دیگه، اینا ملازم هستن، یعنی حکم تکلیفی و حکم وضعی این دو تا با هم دیگه ملازمن. این دو تا از اینجا آوردیم. در مقابلش مرحوم علامه در مختلف، چون اول همین عبارتی که ما اینجا خوندیم رو نقل میکنه، قال ابن ادریس تا لیس محذور اینو نقل میکنه، بعد میگه والذی رواه الشیخ فی الصحیح، ایشون میگه شیخ طوسی در روایت صحیح عن یونس عن ابی الحسن علیه السلام فی قضاء امیرالمؤمنین و افتا فی منی رجل یفرق عن ارثه فیعزل عن حلما ولم یا یفزع باز باشه، بنظرم دو نسخه باشه، یعنی کسی میترسه جدا میشه از همسرش، و یعنی کسی میترسونه کسی یفزع یعنی کسی میترسونش یا یفرق و یه همچین، حالا چند نسخه داره. فیعزل ولم یرد زاده نصف خمس، بالاخره میگه اینجا عشرت رو دنی 10 دینار باز بده، اینجا دیه باز بده. ایشون نکته آخر اینجاست، ولم تناع فی کراهت ذالک و ایجاب دیل زوجه و الوجه هل حمل علی الاستحباب، میگه ممتنه نیست، میتونه ممتنه بگیم کراهت داره دیم داره، میخواد بگه اینجا بعضی جدا کرده حرمت رو حکم تکلیفی رو از حکم وضعی، ملازمه نیست. ولی بچه ها البته میگه ما اینجا حمله بر استحباب، ما دیه رو حمله بر استحباب میکنیم، اینجا ایشون میگه. این مختلف شیعه یکم که بله آره نه دیگه ملازم طرفینه، چون این آقای میگه ملازمه معنیش دو طرفه دیگه، ما مفاعل است دیگه، بله دو طرفه منظور. این کشف اللسان هم بخونیم. میگه و علا کلت تقدیرین لج یجب و علیه برای مرد زوجه دیت و زیاد نطفل خلاف هم لبنی عزیز. شون میگه واجب است که دیه رو بده و یه اتل کلام فیه فد دیاد و یه عشرت و ده دینار طلا باید به همسرش بده. ده ثبوت دیه لها به نص صحیح من علا من فوته ها، کسی که این نطفه رو تفوید میکنه روایت صحیح داریم که باید بده. فلا فرق فی تفویده بین المفوتین، حالا یک کسی ممکنه باعث این شده باشه، از خارج باعث شده باشه یا خود مرد باعث این کار شده باشه. الا یدل ولا ينافي وجوبها جواز العز، ممکنه دیه واجب باشه ولی از چیه جایز باشه. خب پس اینجا دو طایفه هستن آقایون، یه دی میگن در گذشته علمای گذشته، یه دی میگن که اینجا دیه ملازمه بین دیه و حکم تکلیفی و حکم وضعی هست، بعضی میگن که ادعی هم میگن نیست. حالا دو نفرشون رو اینجا خوندیم. آیه زنجان خودشون این رو اختیار میکنن، میگن ما چون هر جای دیدیم در کتب فقها، هر جای که خدمتتون عرض کنم که حکم تکلیفی بوده این دوتا ملازمه بود، یعنی همه جا اینجوری هست. حالا استدلال اونا رو اول بخونیم بعد به نظر آقای زنجانی برسیم. استدلالی که اینها دارن، بیارید این رو من نوشتم. در میان فقهای معاصر در دیه تشریع اختلاف هستش. امام میگن قائل هستن به عدم وجوب دیه، معلوم میشه که ظاهرا اینجوری از فرمایشم استفاده میشه که ملازمه رو قبول داره. ادعی از ظاهرا اکثر فقها تا اونجا که ما دیدیم همشون مثل آیت الله سیستانی دیگران همه قائل هستن که دیه واجب هستش. حالا تا اونجا که بنده دیدم، ممکنه بعضی هم فتواشون این نباشه و من ندیده باشم. حالا دلیل انکار ملازمه چیه؟ اینایی که گفتن ملازمه وجود نداره بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، دلیلشون چیه؟ اینجا در باب کفارات گفته شده کفاره دو قسمه. یه کفاره عقوبتی داریم، یه کفاره چی؟ جبرانی. کفاره عقوبتی مثل این که عمدن روز ماه رمضان چیکار میکنه؟ روزه خودش رو افطار میکنه، معذورم نیست. اینجا خب ملازمه با حرمت دیگه، اینجا حتما باید اینجا کار حرامی انجام داده، کفاره ملازمه با حرمت. کفاره جبرانی داریم، مثل چی؟ فدیه برای معذورین، مثل کسی که مریض پیرمرده چه و نمیتونه بکنه، کفاره یا کفاره تزدیل در حج، مریض بخواد چیکار کنه؟ زیر سایه راه بره، اینجا میتونه جایزه، ولی کم کفارهشو واسه کفاره رو واسه گوسفند باز بده. خب این نوع کفاره ملازمه با تحریم نیست. حالا اومدن گفتن در باب دیات هم همین جور هست. در باب دیات گفتن یه دیه عقوبتی داریم مثل همون کفاره عقوبتی، یه دیه جبرانی داریم. دیه جبرانی ممکنه دیه جبرانی باشه و اینجا چی نباشه؟ حرمت داشت. آقای زنجانی اینجا میفرمان نه، در اینجا ما هر جا، اصلا نه در اینجا، در کفاره هم همینجور، هر جا که یک عملی اختیاراً حرام بوده، هر جا که اختیاراً حرام بوده اینجا کفاره یا چیز داره، اگه کفاره گذاشتن این با ملازمه با حرمته. نمیتواند یه جایی پیدا کنید که اختیاراً این کار جایز باشه و دیم داشته باشه یا کفاره داشته، فرق نمیکنه، کفاره داشته باشه. شما همه این مثال هایی هم که زدید همین جوره، همه این مثال هایی اگر اختیار، مثلا روزه ماه رمضان، خب اینجا اختیاری اگه هم جایی کفاره داره دیگه، کفاره داره. شما در اینجا هیچ کدوم از این مثال هایی که زدید اینها بله معذور باشه، داره معذور رو قبول داریم، اون چی نده. شون میگه هر جا که اختیارن و نتیجه گیری میکنه، میگن از چی شوه؟ چون دیه ثابته، دلیل داریم که دیه ثابته، از ملازمه رو ایشون قبول داره دیگه، به همین دلیلی که عرض کردیم. میگن چون عزل، چون دیه ثابت هست علی ای حالن، ما از ثبوت دیه میایم چیکار میکنیم؟ کشف میکنیم که عزل حرام هستش، مگه اینکه بگیم که دیه ثابت نیست. اگه گفتیم دیه کراهت داره، اون یه مسئله دیگه میشه که اکثر فقها همینه دارن میگن، میگن از کراهت داره، حرمت نداره. اکثرا اون ملازمه رو قبول همین عباراتی که ما در ایام عده بله عادت میگیره عده که من تعجب کردم میگن عادت بله ایشون بود بله خب بله اختیاراً اونجا اختیاراً حالا باز اونجا رو ببینیم ایشون میگن که هر جایی که ایشون میگن هر جایی که ما نه جون میشیم حالا باز اونجا رو ببینیم میگن هر جایی که ما تفحص کردیم هر جایی که اختیاراً کاری چیز بوده اونجا هم این دوتا هم دیگه حکم تکلیف و حکم وضعی با هم دیگه کفاره بود اون اختیاریش اختیاراً جایی حالا بس اینو من حالا ببینیم چه جوری یعنی نگاه می‌کنم خدمت رو عرض کنم که ایشون نتیجهش این نتیجه گیری که ایشون میکنن میگن که اگر ما قائل شدیم که دیه حتما باید باشه اگر قائل شدیم اینجا باید حتما از دو چیکار بکنیم از دو حرام بدیم اما حالا در معنی حنفی چه جوری میگه تشریح چه جوریه در بحث تشریح در بحث تشریح چون تشریح جسد مسلمان اختیاراً بدون ضرورت جایز نیست گفتیم دیگه بحث کردیم گفتیم تشریح بدن مسلمان این محترمه و بدون امام نظرش همین بود دیگه بدون ضرورت جایز نیست دیگران هم همینو میگن خب اگر ما گفتیم اختیاراً جایز نیست بنابراین دیه هم واجب میشه دیگه در حال ضرورت یعنی در حال ضرورت ما بگیم تنها حرمت برداشت میشه دیه رو واسه بگیم چیه بگیم داره بله دیگه دلیل برای سقوط دیه نداره حداقل باز بگیم احتیاط واجب است بنابراین این فرمایش امام رو ما در اینجا که فرمودن که لا یبعد ما میگیم بعیده اینجا قبول نداریم که مثل هم سایر آقایون که میگن دیه هست اینجا قائل هستیم که دیه هستش در اینجا چون اختیارا این کار جایز نبوده حالا ممکنه اینجا حرمتش برداشته شده برای ضرورت ولی دیه شما دلیل نداریم که دلیل دیه ساقط شده یه نتیجه دیگه هم از این بحث اگه ملازمه رو قبول کردیم یه نتیجه دیگه هم میتونیم بگیریم با اون اینه یه بحث قبلا داشتیم که گفتیم که بعضی از آقایون هم اشکال میکردن که باید دیه ذمی رو ما چند تا دلیل رو بردن که امام میفرمود چی؟ مسئله اول نگاه کنید میفرمودن که لا یجوز و تشریح المیت المسلم فلو فعل ذالک فی قطع رأسه و جوارحه دیتون زکاتنا به دیات اما غیر المسلم فیجوز ذمیاً کان او غیره اینجوری برمودن دیه ولا دیت ولا اسم میگه تشریحش نه دیه داره نه گناه داره چند تا دلیل آورده بودن اونجا که گناه داره مشکل داره ما اونجا دلیل هایی که آورده بودن رد کردیم اونجا ایاتون باشه در جلسه 14/11/97 اونجا بحث کردیم اونجا دلیل اینجا یه دلیل دیگه است که اینو دیگه نمیتونیم رد کنیم و اون این که اینجا ذمی ما دلیل داریم که اینجا میگن که ذمی دیه داره معلومه بدنش معلومه احترام داره ذمی یعنی اگر کسی در ذمه مسلمان ها بود مثل یعنی یهود و نصارا که مثلا در ایران هستن اینا ذمی محسوب میشن دیگه اینجا روایت رو نگاه کنید جلد 29 صفحه 217 باب ان ندیت الیهودی و نصرانی و المجوسی سوا کلهم سمان و درهم 800 درهم محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ابن یحیی ان منصور همشون افراد سقه و جلیل و قد هستن ان ابان ابن تقلب قلت لعبی عبدالله علیه السلام ابراهیم یزعم ان ندیت الیهودی و النصارانی و المجوسی سوا قال نعم این ستاشو هم دیگه یکی هستن بله چقدر هست رو حالا روایت دوم میگه علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یونس ابن عبدالرحمن، عبدالله ابن مسکان، عن ابی عبدالله اسلام قال دیت الیهودی و نصرانی و المجوسی سمان 800 درهم دیه داره. و انهو ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب که علا قولین اصحاب اجماع هم هست این، ان علی ابن رعاب که سقطون امامی سقط جلیل، ان محمد ابن قیس این هم سقطون جلیل، ان ابی جعفر قال دیت الزمی سمان مرد. دیگه روایت دیگه هم داریم، نه هر سر روایت صحیحه، باز هم روایت داریم. به هر حال طبق این روایات ما یعنی احترام داره دیه داره، این چی؟ یعنی احترام داره دیگه، همینجوری نیستش که بخواد. پس اگر ما اینجا ذمی رو بخوایم چیکار کنیم، تشریح کنیم، حالا حرمتش اون هیچی، اون حرمت نداره اجزاء ضرورت، ولی کن دیهش رو واسه بدیم دیگه. چرا دیهش رو ندیم دیگه؟ شاید نمیدن دیگه اگه ملازمه رو خب اینم در حکم میگم زم اگر قائل به ملازمه شدیم، اگر قائل به ملازمه شدیم، اینجا میگه دیه داره یعنی احترام داره دیگه. بله هیچ وقت داشته باشه مگه هم طبق همون داره، یعنی یک دهمش میشه دیگه، اینجوری میشه. خب میدونم اون یه دلیل، اون دلیل رو داره اونجا. میگم دلیلی داریم، میگم اون دلیل اونجا رو رد کردیم، اینجا رو داریم میگم. میگم یه دلیلی داریم، میگم اگه قائل به ملازمه شدیم، قائل به ملازمه شدیم باز اینجا داشته باشه. چرا نداشته؟ بالاخره کسی که در تو ذمه مسلمان ها هستش اینجا بگه همینجوری هیچ نداره. ما میگم نه واجب، نه واجب، نه یه جمعی بودن، نه نه اینجوری نبود. ببینید یه قافله ای بود اینجا، میگه مسلمان میکنه، نه یعنی پدرش هم هستش، یه نصرانی بکنه، نه اینکه جنازه پدرش بذاره، پدرش بذاره تو زمین بمونه بو بگیره و این چیزا، نه اون که اینجوری نیست. یه قافله ای هستن، مسلمان هم هست توش، مسیحی هم هست. نه این دلیل میشه. ما میگیم چرا؟ چون دیه باز بده، چون دیه اینجا میگه اینجا باز دیه هی ملازمه هست دیگه، اینجا دیه لازم هست، چون دیه لازم هست من میشه احترام داره. بنابراین در حال حیات، در حالی که چی باشه جایز نیست، و اگرم مردش هم باز بده، حالا حداقل احتیاط واجب اینه که بده. حالا میگم به میتون مردیه، میگم به حالا اون دیگه اون حالا واسه ببینیم چیکار کنن دیگه. دیگه شکی ببینیم میرسه به بیت المال قاعدتا اینجوری میشه، یا میدن به خانواده خودش. حالا حالا اینو دیگه بعد نه، حالا حاکمیت نداد، نه کسی که داره میگه حالا دیگه بله در حال ضرورت اگه حاکم گفت واسه ما بده دیگه، اگه حاکم بعد درست حاکم گفت حاکم واسه بده دیگه. حالا جهت به کی میرسه اینجا قابل بحث است. اینو الان چی؟ نه دیگه اون پزشک مسئولیت داره، چون پزشک مسئولیت داره به واگذار کردن این کار بکن دیگه، حکومتی که میگه این کار بکن حکومت باز بده دیگه. بنابراین ما در این بحث، در بحث اول هم اینجا حداقل اینجا میشه احتیاط واجب کرد که اینجا احتیاط واجب هستش اینجا نکنه. حالا ولی کن یه نکته هستش اینجا با اون اینکه ترتیب رو واسه رعایت کرد، یعنی اول اگه مسلمان، اول اگه ذمی هست، اول دیگه احترام مسلمان قطعا بیشتر از اگر ذمی میشه ذمی رو تشریح کنن، اگر نشد بیان سراغ مسلمان دیگه، اگه نشد بیان سراغ مسلمان، این ترتیب رو رعایت کن. ولی کن به هر حال جسد کسی که در ذمه مسلمان همجوری نیستش که بگیم اینا احترام دارن اونا احترام ندارن. حالا چون میگه دیه داره معلومه محترمه دیگه، حداقلش حالا اگر فرض کنید که بگیم دیهش که اینو برای آخرتشون مصرف نمیشه یا مثلا برای بیت المال هم داده نمیشه، حداقل بگیم نکنه این کارو دیگه. نکنن این کارو، اگه ضرورتی نداره نکنن، اگه در صورت ضرورت انجام بدن. خب اینجا این بحث دیگه تمام میشه. بحث بعدیمون که انشالله جلسه از جلسه بعدی انشالله فردا آغاز خواهیم کرد میشه احرام. بحث احرام هستش دیگه. حالا نگاه کنید، هم قربه رو نگاه کنید، هم در اینجا در بحث احرام انشالله حالا تفسیرشو فردا بحث میکنیم. در بحث احرام امام اومده اصلا دیگه وارد بحث مستحبات احرام نشده، برخلاف صاحب قربه که مستحبات احرام را بیان کرده. شما همون چون مستحب است، فقط یکی یه بحث رو انشاءالله مطرح میکنیم با اون عبارت هست از غسل احرام. غسل احرام رو چون بعضی قائل به وجوب هستن، مثل مرحوم محقق داماد که استاد خیلی از فقهای فعلی بوده، از بله آی شوبیری هم، آی شوبیری زنجانی هم قائل به وجوب بودن، ولی که اخیرا ما خدمت ایشون رسیدیم سوال کردیم، اول بعد دیدن ظاهرا حالا به چه دلیلی بوده نمیدونم، ولی که احتیاط واجبش کردن. بعد اخیرا که ما خدمت ایشون رسیدیم یکی دو هفته قبل، ایشون گفت نه احتیاط واجب هم نه، فتوشون عوض شده اصلا، به طور کلی واجب نمیدونن ایشون هم غسل احرام بود. ولی که استادشون آقای محقق داماد که حالا فردا انشالله بحثش رو خواهیم کرد، ایشون غسل احرام رو واجب میدونن و پسرشون هم که تقریر تحریر دارن ایشون هم پسرشون هم واجب میدونن. حالا ببینید فردا دیگه بحث کن، چون فقط همین یه دونه بحث غسل احرام رو، چون خیلی مهم هستش، بحث مهمی هست، غسل احرام رو بحث میکنید دیگه. ساعت صاحب مستحبات رو مثل اینکه بعد از نماز باشه و این چیزا، حالا فقط اشاره میکنیم رد میشیم دیگه، برای اینکه طول ندیم قضیه رو، فقط غسل احرام رو بحث میکنیم. صلوات خدا.